اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه 4 ماه می با نشر گزارشی در صفحه اکس خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این انستیتوت با استناد به یافته‌های گروه مطالعاتی آن گفته است که تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان علیه منافع ایالات متحده به گونه پیوسته در حال افزایش است و افغانستان فضای رو به رشد را برای گروه‌های تروریستی در مقایسه با دوره قبل از خروج ایالات متحده ارائه می‌دهد. انستیتوت صلح آمریکا گفته است که یافته‌های کلیدی گزارش این گروه با تاریخ 14 ماه می و بحث گرفته خواهد شد که این بحث با درس‌های آموخته شده از 20 سال تلاش‌های ضد تروریسم ایالات متحده در افغانستان و پاکستان و نیز بررسی رویکرد آینده‌نگر مقرون به صرفه و پایدار برای سیاست ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا خواهد پرداخت. در این گزارش همچنین آمده است که فراهمسازی پناهگاه برای گروه‌های دهشت افغان از سوی طالبان و ترویج ایدئولوژی افراطی آنها نیز آزمون‌هایی را بر سر راه مبارزه با تروریسم به میان می‌آورد. اما حکومت طالبان بارها این چنین ادعاها را رد کرده، گفته است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. زکیه وردک، جنرال قنسول افغانستان، از وظیفه خود استعفا داد. زکیه وردک دیپلمات و قنسول افغانستان در ممبای که به ادعای پلیس هند به انتقال غیرقانونی 25 کیلوگرم طلا مزنون است، از وظیفه استعفا کرد. روزنامه های هندوستان به نقل از اداره استخبارات عواید دولتی هند خبر دادند که خانم وردک هفته گذشته در پروازی که از دبی به ممبای داشت 25 کیلوگرم طلای خارجی را به طور قاچاق انتقال می‌داد. خانم وردک در صفحه اکس یا توییتر سابق با اعلام استعفای خود نوشته است که خیلی متاسف است که به عنوان یگانه زن در دستگاه دیپلماتیک کنونی افغانستان از او درست حمایت نشده و برعکس با حملات منظم به هدف بدنامی او روبرو می شود. خانم وردک در این اعلامیه بدون آن که از انتقال طلا یادآوری کند گفته است که چون این حملات ظاهراً برنامه‌ریزی شده، توانایی او را برای پیشبرد مؤثر کارهایش در این موقف به شدت صدمه زده است و با آن که دوست دارد برای کشورش خدمت کند، از این موقف کنار می رود. قبل از این روزنامه هندوستان تایمز خبر داده بود که این دیپلمات افغان به خاطر مسئولیت دیپلماتیکیش بازداشت نشده است. رادیو آزادی با خانم زکیه وردک تماس تلفنی گرفته، اما او از صحبت در این مورد خودداری و به اعلامیه‌ای که در شبکه اکس نوشته است اکتفا کرد. اداره خط آهن حکومت طالبان اعلام کرده است که دومین ریل آماده انتقال اموال از افغانستان به ترکیه است. اداره خط آهن افغانستان برنامه حرکت دومین ریل باربری به ترکیه از طریق ایران را اعلان کرد. بخت رحمان شرافت، رئیس اداره خط آهن افغانستان، در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که دومین ریل انتقال مالها از افغانستان به ترکیه آماده حرکت می باشد. با گفته او، افغانستان به ارتباط دادن جهان متعهد است. نخستین ریل صادراتی افغانستان که از جمله 1100 تن سنگ معدن را حمل می کرد و روز 23 ماه اپریل از هرات به سمت ترکیه حرکت کرد. این اموال باید از طریق ایران به بندر میرسین در جنوب ترکیه انتقال داده می شدند. درباره ریل دوم صادراتی معلومات بیشتر داده نشده است. 15 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد رهایی 15 محبوس افغان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که این زندانیان روز پنجشنبه به وطن بازگشتند. نظر به معلوماتی که از سوی این وزارت به نشر رسیده، این افراد به خاطر نداشتن اسناد قانونی در پاکستان دستگیر شده بودند. پس از اعتراض مردم محل علیه حکومت طالبان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان، روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شده است که اختلاف میان رهبران طالبان افزایش یافته است. این جریان سیاسی نوشته است که این اختلاف بین فصیح الدین لویدرستیز طالبان و سایر مقامات در این وزارت است که اکنون رهبر طالبان هیئت را برای حل این مشکل تعیین کرده است. روند سبز در صفحه اکس یا تویتر سابقش نوشته است که تنها یک حکومت قانونی که با اراده مردم انتخاب شده باشد میتواند به این مشکلات پایان بخشد. روز قبل برخی از رسانه ها گزارش دادند که برخی از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان دست به اعتراضات زدند. هویت فرد کشته شده و دلیل اصلی درگیری هنوز روشن نیست و مقام های حکومت طالبان نیز در این مورد چیز نگفتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که وضعیت بشری در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. این فدراسیون به روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفته است که به یک روش جدید فوراً ضرورت است. در ادامه آمده است که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به عوامل ریشه‌ای بحران کنونی با گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP گفته است که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف سازد. ازبکستان میگوید پروژه راه آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند تا پایان سال 2027 تکمیل میشود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش میکند روز قبل گزارش داد که جسور بیگ چوریوف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز سومین نشست دو روزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. با گزارش ترند نیوز چوریف این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای ازبکستان خواند و گفت با تکمیل این خط ریل زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه نگفته است، اما در آغاز ماه ثور مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرقیزستان در کابل در مورد ساخت پروژه راه آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان گفتگو کردند. منابع محلی میگویند که اعتراضات مردمی در ولسوالی درایم بدخشان وارد دومین روز شده و در ولسوالی ارگوی این ولایت نیز برخی از مردم دست به اعتراضات زدند. ویدیوها از جریان این اعتراضات نشان می‌دهد که صدها تن در این اعتراضات شرکت کرده‌اند. با بیان این منابع اعتراضات روز قبل از آن و درگیری بین مردم و نیروهای طالبان که قصد تخریب زمین‌های کوکنار را داشتند پس از آن آغاز شد که در قریه قلق ولسوالی درایم در بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرده است. این منابع به رادیو آزادی گفتند 6 تن از اعتراض کنندگان که برای مذاکره به مرکز ولسوالی رفته بودند نیز تا هنوز در بازداشت قرار دارند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مسئول پرس کلاب منطقه خزدار بلوچستان در پاکستان و 2 تن دیگر در انفجار بم کشته شدند. در انفجار در منطقه خزدار ایالت بلوچستان پاکستان 3 تن به شمول مولانا محمد صدیق منگل خبرنگار و رئیس پرس کلاب منطقه کشته شدند. افسر پلیس خزدار غلام مصطفی رند به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که منگل دیروز زمانی کشته شد که یک بم مغناطیسی جابجا شده در موترش منفجر گردید. با گفته رند در این انفجار 2 موترسایکل سوار نیز کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. پلیس میگوید در مورد این حادثه تحقیقات آغاز شده و بر علیه کسانی که در این حمله دست دارند اقدام خواهد شد. این در حالی است که در این اواخر در بلوچستان مخصوصا مناطق بلوچنشین ناامنی بیشتر شده است. یک سخنگوی معترضان در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که در تیراندازی نیروهای امنیتی 4 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. صادق اچکزی بر رادیو مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز شنبه گفت نیروهای امنیتی محلی به کمپ معترضان هجوم بردند و خیمه ها را در حالی که آنان بیرون بودند آتش زدند. دگروال عبدالوهاب یک سخنگوی قول اردوی مرزی در بلوچستان گفته است که تحقیق در این باره در حال انجام است. تحصن در منطقه چمن در ماه اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که پاکستان بر رفت و آمد از طریق گذرگاه چمن سپین بولدک محدودیت وضع کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مذاکره کنندگان گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، گفتگوها را درباره آتش بس احتمالی در غزه دیروز شنبه 4 ماه می در قاهره آغاز کردند. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از یک مقام حماس خبر داده است. رویترز نوشته است که ویلیام برونز، رئیس استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA برای دیپلماسی غیر مستقیم قبلا وارد قاهره شده است. هیئت مذاکره کننده حماس از دفتر سیاسی این گروه تندرو در قطر به قاهره رفته است. قطر در کنار مصر برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه میانجیگری می کند. یک مقام سازمان ملل متحد می گوید که غزه تخریب شده در نتیجه عملیات اسرائیل اکنون با قحطی کامل روبروست. غزه به خاطر جنگی که از 6 ماه بدین سو دوام دارد، محدودیت های شدید اسرائیل بر رسیدن مواد خوراکی به قلمرو فلسطینی ها با یک فاجعه جدی مقابل شده است. سیندی مکین، رئیس برنامه جهانی غذا، یک تن از بزرگان پیشتاز جهان است که نخستین بار گفت مردم غزه که تحت محاصره قرار دارند به حالت قحطی نزدیک شدند. خانم مکن روز قبل در صحبت با تلویزیون NBC که جریان کامل آن امروز یک شنبه نشر خواهد شد گفته است که در غزه وحشت جریان دارد و شمال آن قحطی آمده و این قحطی و سمت جنوب نیز در حرکت است. از سوی دیگر یک هیئت مذاکره کنندگان گروه حماس دیروز به قاهره رسید تا در مورد طرح آتش بس در غزه صحبت کند. القاهره نیوز خبرگزاری دولتی مصر از قول یک مقام بلند پایه این کشور که نامش گرفته نشده گزارش داده است که میگوید در مذاکرات میان گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اسرائیل پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده شده است. وزیر دفاع فرانسه برای اشتراک در یک مراسم ویژه و تاریخی به ویتنام می رود. فرانسه برای نخستین بار به اجلاس یادبود از جنگ دعوت شده است که در نتیجه آن قدرت استعماری فرانسه در منطقه هندوچین خاتمه پیدا کرد. پاریس روز گذشته خبر داد که سبستیان لیسورنو وزیر دفاع فرانسه در 70مین سال روز جنگ دین بین پو از کشورش نمایندگی خواهد کرد. وزارت دفاع فرانسه گفته است که دعوت شدن فرانسه نخستین بار در چنین مراسم در ویتنام نشان می‌دهد که ویتنام می‌خواهد در آینده روابط حسنه با فرانسه داشته باشد. دین بین پو نام میدان جنگی مشهور در شمال ویتنام است که در سال 1954 بر ضد قوای کمونیستی ویتنام پیش برده شد. این جنگ حاکمیت استعماری فرانسه را در هندوچین خاتمه داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز قبل به مناسبت 800مین روز تهاجم روسیه به کشورش گفت همه اوکراینی ها و متحدان اوکراین باید تمام تلاش خود را برای توقف طرح‌های کرملین به کار گیرند. زلنسکی هنگام سخنرانی به نیروهای مرزی اوکراین گفت این کشور در حال پشت سر گذراندن مرحله سخت است، اما به گفته او مرحله سخت دیگر یعنی پایان دادن به جنگ در شرایط مساعد مانده است. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را دیروز در حال ابراز کرد که حداقل 3 تن در حملات راکتی روسیه در منطقه دونتسک اوکراین کشته شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده می گوید به نظر نمی رسد حماس برای حمله به نیروهای آمریکایی که در حال ساخت تأسیسات در سواحل غزه برای رساندن کمک ها از طریق آب در بیرون از سواحل نوار جنگ زده غزه هستند حمله کند. این اظهارات حدود یک هفته پس از یک حمله هاون که محل این تأسیسات را هدف قرار داد اما منجر به کدام زیانی نشد بیان شده است. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از مقر وزارت دفاع ایالات متحده صحیحه گزارشی دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
حال که تأسیسات ساخت ایالات متحده در بیرون سواحل غزه در بحر در حال تکمیل شدن است، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که نشانه های از حمله گروه شبه نظامی حماس به نیروهای آمریکایی در حال ساخت این تأسیسات که برای رساندن کمک های بیشتر به غزه ایجاد می شود نمی بیند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده:
من در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر وجود قصد فعال برای انجام این کار نمی بینم.
ایالات متحده برای محافظت از نیروهای آمریکایی امنیت کافی دارد و اسرائیل نیز قول داده است که از این نیروها محافظت کند. براد بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مورد خطرهای احتمالی می گوید:
This is an accident. A very serious accident waiting to happen.
این یک تصادف است. یک تصادف بسیار جدی در انتظار وقوع است.
براد بومن تحلیلگر دفاعی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید گرچه تلاش ها برای کمک های بیشتر یک عمل نجیبان است، اما حماس و دیگر گروه های شبه نظامی قبلا نسبت به زندگی غیر نظامیان از خود بی‌اعتنایی نشان دادند و ممکن از این فرصت برای کشتن امریکایی ها لذت خواهند برد.
The kind of person that would do those things, wage October 7th terror attack.
آن دست از افرادی که این کارها را انجام میدهند، حمله تروریستی 7 مای اکتبر را انجام دادند. آنان از سپر انسانی استفاده میکنند و مردان، زنان و کودکان بیگناه را به گروگان میگیرند. آنان همان افرادی هستند که در حمله به کسانی که تلاش میکنند به مردم گرسنه و تشنه آب و غذا بیاورند، تردید نخواهند کرد.
اوقات تلاشی اسرائیل در این حال لاری های کمک رسانی به غذا را به تأخیر انداختند. ایالات متحده و سایر کشورها از طریق هوا به فلسطینیان در غذا مواد غذایی پرتاب کردند، اما سازمان های امدادی می گویند که مقداری که با پاراشوت پرتاب می شود به شدت ناکافی است. پس از بهره برداری از تأسیسات جدید ساخته شده از سوی ایالات متحده در بیرون سواحل غزه، روزانه ده ها لاری از کمک وارد نوار غزه خواهد گردید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که در صورتی که دوباره به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، ممنوعیت سفر از برخی از کشورهای دارای اکثریت مسلمان را در اولین روز اداره جدید خود باز می‌گرداند. ممنوعیت سفر بخش بحث برانگیزی از اولین دوره ریاست جمهوری بود که بعداً توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لغو شد. گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی بشنوید.
زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد ریاست جمهوری شد، متعهد شد که سیستم مهاجرت ایالات متحده را تغییر دهد تا دهشت افگنان کشورهای اسلامی را از ایالات متحده دور نگه دارد.
با ما تروریست های اسلامگرای تندرو را 100% از کشور خود دور نگه خواهیم داشت. ما چاره ای نداریم.
ترامپ پس از روی کار آمدن، سفر شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان را به ایالات متحده منع کرد که این موضوع باعث اعتراضات و معضلات قانونی از جمله اعتراض اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گردید.
اگر تهدیدات واقعی وجود دارد، آن تهدیدها باید به صورت فردی بررسی شود، زیرا ما نباید فرض کنیم که هیچ گروه یا دینی خطرناکتر از دیگری است.
این ممنوعیت سفر تا محکمه عالی ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت، جایی که اکثریت محافظه‌کار آن را در اقدامی که توسط ترامپ به صورت آنلاین و در قصر سفید جشن گرفته شد تایید کردند و گفته شد که باید سرسخت باشند، باید در امن باشند و باید محفوظ باشند. جو بایدن در سال 2020 علیه ممنوعیت سفر ترامپ به مبارزه پرداخت.
میدانید لازم نیست رئیس جمهوری را بپذیرید که نفرت و محرومیت را نسبت به مسلمانان اعلام می کند و ممنوعیت های ساختگی را در مورد ممنوعیت سفر مسلمانان اعلام می کند.
و او از زمانی که رئیس جمهور شد به این ممنوعیت پایان بخشید. اکنون 4 سال بعد ترامپ این هفته به حامیانش در ایالت ویسکانسن گفت که رویدادهای شرق میانه او را متقاعد ساخته است که زمان ممنوعیت سفر دیگری فرا رسیده است.
ما نیازی به جهاد در ایالات متحده آمریکا نداریم. ما نیازی نداریم که شهرهای بزرگ ما به مراکز تروریسم تبدیل شود. و در روز اول رئیس جمهوری ترامپ، من ممنوعیت سفر را باز می‌گردانم. پذیرش پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورم و تروریست‌ها را مانند قبل از کشورمان دور نگه می‌دارم.
در این کمپاین بایدن از سهم مهاجران به ایالات متحده دفاع کرد و به گروهی از اهانت دهندگان کمپاین این هفته گفت که کشورهای دیگر به دلیل بیگانه حراسی بودن آنها آسیب دیدند.
چرا چین از نظر اقتصادی به شدت در حال رکود است؟ چرا ژاپن مشکل دارد؟ چرا روسیه؟ چرا هند؟ زیرا آنها بیگانه حراس هستند. آنها مهاجر نمیخواهند. مهاجران کسانی هستند که ما را قوی میکنند. شوخی نیست. این هزلگویی نیست. زیرا ما هجوم کارگرانی را داریم که میخواهند اینجا باشند و فقط کمک کنند.
نظرسنجی که در ماه اپریل توسط نهاد هاروارد کپس هریس صورت گرفته نشان می‌دهد که مهاجرت همراه با تورم از موضوعاتی هستند که در صدر اذهان و افکار رای دهندگان ایالات متحده قرار دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مظاهرات محصلان در سراسر ایالات متحده پیرامون جنگ میان اسرائیل و گروه حماس همچنان ادامه دارد. در بسیاری موارد این مظاهرات با رویارویی با پلیس و تقابل میان گروه‌های مختلف محصلان انجامیده است، ولی با وجود خطرات محصلین رشته ژورنالیسم و نهادهای خبررسانی آنان در پوشش خبری این اعتراضات پیشتازند. جزئیات بیشتر از سید عزالرحمن.
پلیس نیویورک در اواخر ماه اپریل این اعتراض کنندگان در پوهنتون کولومبیا را توقیف کرد، ولی قبل از این اقدام پلیس تلاش ورزید تا ساحه را از وجود محصلین رشته ژورنالیسم پاک کند.
پلیس دسترسی کارمندان رسانه‌ای به شمول محصلان ژورنالیسم را که در محوطه پوهنتون بودند به شدت محدود کرد. یک تعداد از محصلان ژورنالیسم که در بیرون از سالون همیلتون حضور داشتند به گونه کامل از پوهنتون بیرون رانده شدند. این کار بسیار آزاردهنده است، زیرا این محصلان وجود نداشتند تا برخورد پلیس را شاهد باشند و سند بگیرند.
این محصل و دیگر محصلین ژورنالیسم میگویند که آزادی رسانه ها نقض شده بود، ولی کار آنان به مانند گزارش‌دهی در مورد وضعیت از طریق امواج رادیویی پوهنتون کولومبیا برای بسیاری الهام بخش بود. در عین حال پلیس ضد شورش در ایالت کالیفرنیا روز پنجشنبه اعتراضات حامیان فلسطینی را در پوهنتون کالیفرنیا سرکوب کرد و محصلین ژورنالیسم در خط مقدم این وضعیت قرار داشتند. روزنامه این پوهنتون گزارش داده است که حداقل 4 خبرنگار آنان مورد حمله افراد ناشناخته قرار گرفت.
فکر میکنم کار را که این محصلان انجام میدهند بیانگر اهمیت محصلان ژورنالیسم در نهادهای تحصیلی میباشد که تازه ترین ها و اتفاقات را که بخصوص در شرایط فعلی رخ میدهد با دیگر محصلان شریک میکنند.
با وجود آن که محصلین ژورنالیسم نبود مسئولیت را نگرانی عمده میخوانند، ولی کار آنان مورد ستایش قرار دارد. برد جایزه پولیتزر که برای دستاوردهای عالی در ژورنالیسم ایالات متحده جوایز اعطا می کند، از کار محصلین ژورنالیسم مبنی بر پوشش بی‌باکانه اعتراضات قدردانی کرده است. در عین حال، نهادهای ناظر حقوقی که از اعتراضات در پوهنتون‌های ایالات متحده نظارت می کنند، می گویند که محصلین ژورنالیسم در ارتباط با گزارش‌دهی‌شان مورد اصابت سپری مارچ و گلوله‌های رابری قرار گرفته و سوی پوهنتون‌ها اقدامات دیسپلینی نیز در برابرشان اتخاذ شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که ژورنالیسم نباید در هیچ گوشه جهان جرم باشد. جو بایدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را یک بخش مهم دموکراسی توصیف کرده است، زیرا با گفته او موجودیت اختلاف نظرهای آگاه برای احیای جوامع قویتر و موفقتر حیاتی می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با وجود رشد سریع رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی در دو دهه گذشته در افغانستان، آزادی رسانه‌ها در آن کشور فراز و نشیب‌های خود را نیز داشته است. خبرنگاران به خاطر نحوه پوشش رویدادها و به بهانه جانبداری از یک طرف درگیر جنگ هدف قرار گرفتند که مهمترین مورد آن حمله 8 سال قبل بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع از سوی طالبان بود. در این گزارش همکارم فرخنده پیمانی با پیدا کردن پاسخ به این پرسش پرداخته که آیا امکان دادخواهی برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حملات علیه کارمندان رسانه‌ها وجود دارد یا خیر؟
گزارش را با این پرسش آغاز می‌کنیم که آیا رویدادهای خونینی که در دو دهه گذشته در زمان جمهوریت رسانه‌ها و ژورنالیستان را هدف قرار داده و تلفات سنگینی را به خانواده رسانه‌ای افغانستان وارد کرده است مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و آیا نهادهای حامی رسانه‌ها برای تامین عدالت کاری برای خانواده‌های قربانیان انجام دادند یا خیر؟ در حمله طالبان بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در سال 2016 7 تن از کارمندان موبی گروپ که شامل 4 مرد و 3 زن می شد جان باختند. یکی از کسانی که در این حمله شدیداً زخمی شده بود و پس از تداوی صحت یاب شد در این گزارش به لحاظ امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد. از خاطرات آن روز به عنوان سیاترین روز در زندگی خودش و رسانه های افغانستان یاد کرد و از این که به خانواده های قربانی هیچ توجه نشد اظهار تأسف می کند. سیلیا مرسی، رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد واقعه 2016 می گوید آرسف در آن زمان برای پیگرد قانونی چنین جنایات علیه روزنامه‌نگاران مجهز نبود.
در ماه جون 2021 سازمان گزارشگران بدون مرز یک شکایت رسمی را به محکمه بین المللی جرایم تسلیم کرد و این اولین بار است که چنین شکایت برای مقابله با جنایات علیه خبرنگاران مطرح شده است. دوسیه افغانستان هنوز در محکمه بین المللی جرایم تحت بررسی قرار دارد.
ولی آریان خبرنگار افغان کان زمان گزارشگر شبکه خبری تولو نیوز بود و این واقعه را از نزدیک شاهد بود و تحت پوشش قرار داده بود از آن روز یاد می کند و از فشارهای روز افزون بر رسانه ها حرف می زند.
یک رویداد بسیار وحشتناکی بود برای خودم که در کل پوشش از او رویداد برای من خیلی سنگین تمام می شد. به دلیل از این که روزها با افرادی که ما در دفتر بودیم با همش سلام و کلام داشتیم میبینید در یک حالت بسیار خطرناک قرار گرفتن زخمیان و او بعضی هم که همیشه سلام و کلام با ایشان داشتیم قربانی رویداد شدن جان باخته بودند.
و برای شکیلا ابراهیم خیل که نیز خبرنگار تولو نیوز در آن زمان بود یادآوری از آن روز کار ساده این نیست. این حادثه زندگی او را برای همیش تغییر داد و او را مجبور به ترک وطن کرد. از این که هیچ عدالت و دادرسی در این عرصه برای بازماندگان این حادثه و حوادث مشابه با آن و مسئول قرار دادن عاملین آن در سالهای پس از آن صورت نگرفت تأسف بار می خواند. ولی آریان میگوید سالهای اخیر جمهوریت رسانه ها هدف نظامی گروه طالبان شده بود. او میافزاید طالبان برخی از رسانه های افغانستان را متهم به شایع پراگنی میکردند و آنها را هدف قرار میدادند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه سال 2024 خود در مورد سیر نزولی و بدتر شدن وضعیت رسانه ها زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان یاد کرده است. بر اساس این گزارش افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 178 قرار دارد که 26 مرتبه سقوط نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تأمین است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.